بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد مولای الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در ادامه بحث مقاصد چند تا مسئله امام رحمت الله علیه بیان فرمودن که اینها مبتنی بر استدلالاتی است که قبل گفته شده است، لذا استدلال جدیدی نیست، ولی تذکر میدیم. مسئله دهم فرمودن جواز المقاصه فی صورت عدم علمه بالحق مشکل، فلو کان علیه دین و احتمل اداءه یشکل المقاصه فالاهوت رفعه الی الحاکم کما انه مع جهل المدیون مشکل ولو علم الدائن بل ممنوع کما مر فلا بد من الرفع الی الحاکم. در این مسئله سه چهار تا فرع امام رحمت الله علیه نقل کرده. فرع اولین است، اگر آقایی فکر می کند طلبکار است ولی یقین ندارد، یقیناً مقاصه در اینجا جایز نیست. مقاصه امام فرمودن مشکلان یعنی جایز نیست، به خاطر این که جواز مقاصه با علم است، با اطمینان است. اگر این آقا نمیداند طلبکار است یا نه، حق مقاصه ندارد. مقاصه در صورتی است که علم داشته باشد که طلبکار هست و اطمینان داشته باشد. حالا گاهی بدون انسان نمیداند طلبکار است یا نه، گاهی یقین دارد طلبکار است ولی نمیداند طلبش را این آقا پرداخت کرده یا نه، فراموش کرده است، باز هم حق مقاصه ندارد، زیرا مقاصه تصرف در مال غیر است بدون اذن دلیل لازم دارد و تا یقین نداشته باشد قدر متیقن از ادله جواز مورد علم و یقین است. این فرع اول. فرع دوم این است که در اینجا چه کار بکند، در اینجا چه بکند. امام رحمت الله علیه فرمودند در موردی که شک دارد در حق خودش رجوع کند به حاکم، وظیفه او الرفع الی الحاکم بردن این قضیه و نزاع از پیش حاکم، پیش حاکم ببرند تا حاکم ادله طرفین را نگاه کند، بررسی کند، قضاوت بکند. امام این مطلب رو فرمودن، ظاهرن این مطلبشون با مطلب قبلیشون در تضاد باشه. در بحث این که شرایط دعوا و شرایط ادعا، یکی از شرایط این بود که باید آقای مدعی جزم و قطع و یقین داشته باشد با آنچه ادعا می کند. این آقا احتمال میدهد طلبکار باشد، جزم و یقین ندارد، لذا این آقا نه تنها نمیتواند مقاصه کند که هیچ حق رجوع به حاکم هم ندارد، چون ادعایی رو حاکم باید قبول کند که ادعا جزمی باشد. این ادعا ادعای احتمالی است و قابل قبول نی. این در ادامه فرع اول. مطلب دوم و فرع دومی که در این مسئله بیان شده است این است، آقای طلبکار میداند که طلبکاره، یقین دارد، یا مالش عین مالش در اختیار اون آقاست و یا پولی در اختیارش داشته و میداند که طلبکار هست، اما مدیون نمیداند، مدیون نمیداند، اصلا نمیداند این عین مالی که در اختیار او هست مال این شخص طلبکاره، یا نمیداند که مثلا 10 میلیون به این شخص بدهکار بوده است، اینا رو نمیداند. اینجا حق مقایسه دارد یا حق مقایسه ندارد؟ آیا طلبکار میتواند مقایسه کند یا نه؟ فرمودن نمیتواند. چرا نمیتواند؟ به خاطر این که مقایسه در صورتی است که شخص طلبکار باشد و بدهکار یا منکر باشد و یا مماطله کند، سهلنگاری کند، امروز و فردا کند در پرداخت دینش. این آقای مدیون اصلا هیچی نمیداند که مدیون هست یا نه، ممکن است اگر بداند اصلا انکار نکند، اصلا امروز و فردا نکند. پس موضوع جواز مقایسه انکار مدیون است یا مماطله اوست، و اون آقا اصلا نمیداند که حالا خواسته باشد انکار بکند یا نه. در اینجا چه باید بکنن؟ باید رجوع کند به حاکم. آقای مدعی که یقین به طلب دارد اینجا حق رجوع دارد، حالا حق رجوع که دارد پیش حاکم یا ادله ای دارد برای اثبات حقش یا ندارد، حاکم باید و قاضی باید قضاوت بکنه. اینم فرع دومی که در این مسئله امام فرمودن. فرمودن جواز مقایسه در صورت عدم علم شخص به حق خودش مشکل است. پس اگر کان علیه دینون و احتمال اداؤه و احتمال میدهد که ادا کرده باشد، مشکل است مقایسه. در اینجا احوط آن است که پیش حاکم برود. گفتیم چون این ادعای قطعی نیست، بر حاکم هم نمیشه مراجعه کند. یعنی بر فرض مراجعه کند، مراجعهش لغو است، چون ادعا جزمی نیست، قابل قبول نیست. چنان که با جهل مدیون مشکل است مقایسه، گرچه آقای دائن و طلبکار یقین داشته باشد، بلکه نه تنها مشکل است، ممنوع است. کما مره یعنی گفتیم که باید منکر باشد و مماطل. بنابراین باید رجوع کنند به حاکم تا حاکم خصومت بین اونها را حل و فصل بکند. اینم مسئله دهم. مسئله یازدهم، مسئله این است، فرمودن لا یجوز التقاس من المال المشترک بین المدیون و غیره الا به اذن شریکه، لکن لو اخذ وقع التقاس و ان اسمه فَإِذَا اقْتَسَ مِنَ الْمَالِ الْمُشَاءِ صَارَ شَرِيكًا لِذَلِكَ الشَّرِيكِ إِنْ كَانَ الْمَالُ بِقَدْرِ حَقِّهِ أَوْ قَسْمًا وَإِلَّا صَارَ شَرِيكًا مَعَ الْمَدْيُونِ وَشَرِيكِهِ. گاهی آقایی که مدیون است و بدهکار است، یک مال مفروض جدای مشخصی دارد. آقای طلبکار از اون مال مشخص مفروضش مقایسه میکند، حق خودشو برمیدارد. اینجا هیچ محل تأمل نبود، مطالبش گذشت. اما گاهی هست این آقای مدیون و بدهکار مال مفروض و معینی ندارد، اموالی که دارد با دیگران شریک است. مثل این که یک تعاونی خانوادگی دارن، همشون با هم کار میکنن، مال مفروضی نداره. آیا این آقای طلبکار میتواند از اون مال مشترک و مشاع مقاصه کند یا حق مقاصه نداره؟ آیا حق مقاصه دارد یا نداره؟ اینجا مسئله صور مختلف پیدا میکند. گاهی این آقای مدیون مقدار مال مشاعی که دارد کمتر است از بدهکاریش، کمتر است، خود مال کمتر است. گاهی مال به اندازه دینشه و گاهی بیشتر است. در همه این صور گاهی این آقایی که میخواد حقش رو قصاص کند و بردارد با شریک هماهنگ است، گاهی با شریک هماهنگی نکرده و از شریک اجازه نگرفته است.
اینجا که میگه و اخذ المال به این اسمه، این اسمه اینجا کسی دیگه؟
اسمه میشه صیغه ماضیه با سه نقطه است، یعنی گناه کرده.
گناه کرده؟
بله.
و خودشه.
عرض میکنم حالا این توضیح میدم. در این جا گاهی هست با اجازه شریک کار کرده است، گاهی بدون اجازه شریک مقاصه کرده در همه این صور آیا چه باید بکنم؟ می فرماید به این که اگر چنانچه با اجازه شریک مقاصه کرده است و مقداری هم که برداشته از مال به مقدار طلبکاریش بوده و حق خودش بوده و اون آقای مدیون هم همینقدر مال داشته یا بیشتر داشته، اینجا یقیناً مقاصه جائز است، هیچ مشکلی ندارد، ادله جواز مقاصه در اینجا هست و اثبات مقاصه را می کند. اما گاهی هست مالی که برداشته، مالی که برداشته به مقدار حقش هست ولی با شریک هماهنگی نکرده است و از شریک اجازه نگرفته است. اینجا امام رحمت الله علیه فرمودند آنچه که برداشته بابت حق خودش مالک می شود اما گناهکار است. چرا گناهکار است؟ زیرا این مال مال مشاع است بین دوتا شریک. اگر مشاع است هر جزء این مال مال هر دو نفر است و اینجا که این حق رو برداشته تصرف در مال غیر هم کرده است. چون تصرف در مال غیر کرده چی هستش؟ گناهکار است. اما این تصرف در مال شریک چرا میگیم گناهکار است فقط ولی مالکیت می آورد؟ به خاطر این که بعد از برداشتن خود به خود و به طور قهری از حال اشاعه خارج می شود و با تعیین مالک متعین می شود. به خاطر این جهت تصرفش اشکالی ندارد و مال او می شود ولی به اعتبار این که اولا اجازه نگرفته و حق مشاع بوده است گناهکار به حساب می آید و الا مانعی نداره. اینم صورتی که با شریک هماهنگ کرده در این دو صورت گاهی این مالی که برداشته کمتر از حق خودشه. اگر 1,000,000 طلبکار بوده است به مقدار 800,000 تومان برداشته است، اینجا که حکم همین است و مشکلی ندارد. اگر به اندازه حقش هم باشه مسئله همین است. اما اگر آمد جنسی رو برداشت که از حق خودش بیشتره، او اگر 1,000,000 طلبکار بوده است، آن چرا که برداشته 1.5 ارزش داره. اینجا چی؟ میفرماید مقاسه مانعی ندارد، ولی به نسبت به حق خودش که مال خودشه، نسبت به اضافه‌ای که برداشته، اضافه مال مدیون است. بنابراین قبلا دو تا شریک بود، مدیون و شریک، حالا سه تا شریک خواهند شد. یکی کسی که مقاسه کرده، دوم شریک اصلی و سوم خود مدیون، به مقداری که این آقا بیش از حقش برداشته. این هم مطلب بعدی. لا یجوز التقاس از مال مشترک بین مدیون و غیر مدیون مگر با اذن شریک. لکن اگر اخذ کرد تقاص درسته، واقع می شود، گرچه گناهکار حساب می شود. اینجا یک مطلب اصولی هم مطرح است و این است که اینجا نهی دارد حق تصرف و حق برداشت نداشت، اما نهی در عبادت موجب فساد است، نهی در معامله موجب فساد معامله نمی شود. مثل این است که در روز جمعه فرموده است اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. معامله نکنید، نهی از معامله است هنگام صلات جمعه، ولی این نهی موجب بطلان بیع نخواهد بود. اگر بیعی صورت گرفت بیعش درسته، گرچه خلاف حکم خدا، خلاف حکم تکلیفی مرتکب شده است. فاذا اقتص من المال المشاء، اگر از مال مشاء مقاسه کرد شریک خواهد بود با اون شریک، اگر مقدار مالی که برداشته به مقدار حقش باشه یا کمتر باشه، و الا، یعنی اگر مالی برداشت بیشتر باشد، سار شریکن با مدیون و شریکن. فهل یجوز له اخذ حقه و افرازه به غیر اذن المدیون؟ میفرماید خب حالا بیشتر از حقش برداشته، مالی رو برداشته است که 2,000,000 ارزش داشته، این آقا 1,000,000 بیشتر طلبکار نبوده است، آیا حق دارد قسمت مدیون را جدا کند تا بشود به مقدار 1,000,000 خودش، یا حق چنین جدایی را ندارد؟ می‌فرماید اینجا اجازه مدیون شرط نیست، اما اجازه شریک شرط است، زیرا ممکنه مال مشا قیمتی داشته باشد، اگر مفروض بشود قیمتش بیاد پایین. مثلا فرض بکنید اگر چنانچه یک زمین 200 متری هست، این آقا 100 متر رو به عنوان مقاسه چکار کرده است؟ تصرف کرده است. اگر این جدا بکند ممکنه زمین اگر 100 متر شد مشتری نداشته باشد، بله، یا کم مشتری داشته باشد قیمت میاد پایین و ارزشش کم میشه. لذا در اینجا اذن شریک لازم است، اگر شریک اجازه داد تقسیم و افراد مانعی ندارد و اگر اجازه نداد نمیتواند سهم خودش را مفروض کند. فهل یجوز له اخذ حقه و افرازه به غیر اذن مدیون؟ ظاهر جوازشه با رضای شریک، اگر شریک رضایت داد مانعی نداره. اینا عرض کردم مسائلش، مطالب استدلالی قوی زیاد نداره چون مبتنی بر مطالب قبله. لو کان له حق و منعه الحیاء بالخوف او غیر همامن المطالبه فلا یجوز له التقاض. طلب دارد ولی شخصیتش به گونه ایست که به خودش اجازه نمیده که بگه بابا پول ما رو بده مثلا، جور این جوری است. یا میترسد بگه که پول ما رو بده، بله این جوری است. آیا حق قصاص دارد؟ میفرماید نخیر، قصاص در صورتی است که مطالبه بکند و طرف مقابل انکار بکند یا مماطله کند، ولی اگر هیچ انکاری نیست و خلاصه این آقا مطالبه نکرده ببینه حقشو میدن یا نه، مقاصه بر خلاف اصل است و خلاف اصل مرتکب میشیم مگر در جای قطعی و یقینی، و فرضش این است، جای قطعیش اینه که مطالبه کرده باشه. فلا یجوز له التقاض. و همینطور مسئله ادامه مسئله میفرماد نمیداند که بدهکار منکر هست یا نیست، مطالبه نکرده، شاید تا مطالبه کند 2 دقیقه ای اموالشو بده و هیچ مماطله و امروز فردایی هم نکنه. اگر اینجور هم باشه حق ندارد مقاصه کند. و کذال و شک در این که قریم و بدهکار منکر است یا مماطل نمیدونه، لا یجوز و تقاض.
اگه طلبگار بخاطر خوف یا حیا یا به هر دلیلی نتونست بگه و حقش نگره، این در قیامت مسئولیت
چرا قیامت چیزه؟ مسئولیت که دارد، طرف باید، انسان باید مواظبت بر این امور داشته باشد، مگر اون طرف فراموش کرده باشد واقعا دیگه که بگید تکلیف ندارد. و الا اگر این مسائل هست که باید خودشو چیز کنه، دهنشو باید ادا کنه.
اگر مطالبه کنه در اون دیگه
نمیدن، اگر من رو بزار کردم با آخرت، حالا اونجا اگر هم مطالبه کرد و نداد، او واگذار می شود چه او بگوید چه نگوید، او خیلی دیگه مهم نیست مگر ببخشه. لا یجوز مسئله 13 فرمودن لا یجوز التقاص من مال تعلق بهی حق الغیر. مالی که حق غیر به او تعلق گرفته، آقای طلبکار از اون مال حق مقاصه ندارد. یعنی چی؟ گاهی هست یه آقاییست، درسته 1 میلیارد ثروت دارد، ولی آنقدر بدهکار دارد که از 1 میلیارد هم بیشتر، این بدهکاریش بیشتره. یه وقت این آقای بدهکار حالت عادی دارد، دارد به طور عادی و روال معمولی در بازار کار میکنند. حالا درسته قرضاش هم ممکنه از اون چه که در اختیار داره بیشتر باشد یا به اندازه باشد. اینجا که حال عادی دارد، این آقا اموالش در اختیار خودشه و متعلق حق دیگران نیست، اینجا حق دارد این طلبکار چیکار کنه؟ مقاصه کند از اموال. اما گاهی یه مرتبه طلبکارا رفتن به قاضی مراجعه کردن که ما اینقدر از این فرد طلبکاریم. قاضی هم حکم ورشکستگی این آقا رو چیکار کرده؟ صادر کرده. این آقا 1 میلیارد در اختیار خودش دارد، ولی طلبکارا یا همین مقدار طلبکارن و یا بیشتر، و قاضی هم حکم به ورشکستگی کرده. این اموال دیگه مال این آقا حساب نمیشه. اینها مال طلبکارها هست و متعلق حق اونهاست، لذا این آقا حق ندارد از این مال کلن مقاصه کند. خیلی که مهم باشد به قاضی مراجعه می کند، میگه ما هم یکی از طلبکارا هستیم. تا وقتی قاضی مال رو تقسیم کرد بین طلبکارا، به نسبه به حقش به او هم چیزی پرداخت بشود، ولی حق مقاصه ندارد. این یکی از موارد شاخص موضوع است. دلیلش هم اینه که مقاصه باید از مال خود مدیون و بدهکار باشد. بعد از حکم حاکم این اموال اموال اونیست که خواسته باشن مقاصه بکنن یا نه. و همینطور در جنسی که رهن قرار گرفته، من آمدم از کسی قرض گرفتم، بابت قرض خودم کتابمو به رهن گذاشتم، این کتاب حق ندارد طلبکار به عنوان مقاصه بردارد. البته طلبکار غیر از این کسی که پیش او رهن است. من کتابم رو پیش زید رهن دادم، از او پول گرفتم، حالا امر از من طلبکار است، او حق ندارد این کتاب را به عنوان مقاصه بردارد، زیرا این متعلق حق غیر است. یعنی اون کسی که پول به من داده و کتاب را رهن گرفته، رهن گرفته که اگر پولش ندادم این کتاب مال او باشد، لذا متعلق حق غیر است، بابت مقاصه برداشته نمی شود. لا یجوز التقاسم مال تعلق به حق غیر، مانند حق رهانت و حق قرما و طلبکارا در مال آدم ورشکسته، و نیز در مال میتی که لا تفی ترکته به دیونه. کسی از دنیا رفته، مالم دارد، ولی این مالش کمتر از بدهکاریشه، بدهکاریاش بیشتر از این مالشه، از این مال میتم نمی شود مقاصه کرد. یک راه دارد که خودشو اعلام کنه که ما هم جز طلبکارا هستیم، تا وقتی این مال رو تقسیم می کنن به نسبه به حقش به او هم چیزی پرداخت بشود، و الا حق مقاصه ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.